توجه به حضور بی‌نظیر شما در تولد یک سالگی شعبه تهران سرای ایرانی، جشن هدیه و تخفیف تمدید شد. تا شب یلدا به صدر هدیه و تخفیف میزبان هموطنان عزیزمان در شعب مختلف سرای بزرگ ایرانی هستیم. هدیه و تخفیف تولد تا شب یلدا تمدید شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوهبر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com، تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران بشه.
اینا رو به ما ندادن. جوان ایرانی، دانشمند ایرانی،
سند. ده. نه.
دست ما این وزیر مزرعه های
تقریبا 100% آی بی آی جی داره با پاسپورت ایرانی تامین میشه. فاکتور مهم
تو کشورم. اینجا من ایرانم رو دوست دارم، برای ایرانم زحمت میکشم، کشور خودم رو هیچ وقت ترک نخواهم کرد.
تهران، پایتخت علم و دانش.
دانشگاهی به وسعت تهران.
به نام آفریدگار یکتا، سلام درود بر شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. خیلی خوشحالیم که در این آخر هفته سرد زمستانی فرصت این رو داریم که با برمیکوی دانشگاه از رادیو تهران همراه و کنارتون باشیم. امیدوارم فرصت داشته باشید برنامه امشب رو هم دنبال بفرمایید. نمیدونم به مباحث مربوط به روباتیک علاقمند هستید یا نه. اگر که دوست دارید حتماً ما رو بشنوید، و اگر که کمتر آگاهی دارید برنامه امشب میتونه به شما درباره این موضوع هم آگاهی بده. میدونین که یکی از رشته های در واقع میان رشته ایست رشته روباتیک، و خب سال هاست که دیگه طرفدارهای خاص خودش رو در بین خیلی ها از دانش آموزان تا دانشجویان تا افراد عادی پیدا کرده. امشب درباره کنفرانس بین المللی روباتیک و مکاترونیک ایران قرار است که صحبت کنیم. مهمانان گرانقدر امشب در استودیو حاضر خواهند بود. جناب پروفسور سید علی اکبر موسویان، مهندس مکانیک هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر طوسی که رئیس این کنفرانس هستند در واقع، همینطور پروفسور حیدر علی طلبی، ایشون مهندس در واقع دکترای مهندسی برق دارند، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند که دبیر کنفرانس هستند، و جناب آقای دکتر ایمان شریفی که دکترای مهندسی برق دارند، بازه هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند، و همینطور رئیس کمیته دانشجوی این کنفرانس که باهاشون در استودیو بیشتر آشنا خواهیم شد و درباره کنفرانس صحبت می‌کنیم. اما در بخش پرونده ویژه هم امشب همراه خواهیم بود با جناب آقای محمد حسین خلیلی، کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای و روزنامه‌نگار علمی. اگر دوست داشتید در برنامه مشارکت داشته باشید، امشب به ما بفرمایید که اگر قرار بود یک رباتی در اختیار شما باشه، دوست داشتید اون ربات چه کاری برای شما انجام بده. این رو میتونید به 3094 بفرمایید، همینطور 2265 2465 و 2265 2466. اما پرونده امشب با محمد حسین خلیلی. کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای، روزنامه‌نگار علم، محمد حسین خلیلی. سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه. شب شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. به بخش‌های مختلفی در پرونده امشب خواهیم پرداخت ظاهراً.
بله.
بسیار عالی.
بیشتر خبرامون امشب مرتبط با موضوع برنامه که حالا عزیزان میان و صحبت می‌کنن. من چند تا خبر تو این حوزه رو میگم. ولی قبلش یک موردی رو بگم که مقدار جدای از بقیه خبرهامونه. امروز معادل امروز سال 1926 آقای به اسم گیلبرت لوئیس که یک فیزیکدان و شیمیدان بوده و ما بیشتر به عنوان شیمیدان میشناسیمش، به خاطر اینکه بالاخره تو حوزه شیمی کارهای مختلفی کرده، به خصوص کارش رو پیوندهای کوولانسی، ساختار لوئیس که به اسم خودشه و انواع اقسام پیوندها توی حوزه شیمی که به اسم ایشون، یکی از کسانی که بیشترین دفعات رو نامزد جایزه نوبل شیمی شده ولی نگرفته. ایشون توی نامه‌ای که مینویسه، یه در واقع یک یادداشتی که توی مجله نیچر چاپ میشه، پیشنهاد میکنه که ما کلمه فوتون رو استفاده بکنیم. بله. برای اون کوانتای نور. فوتون در واقع میشه اون جزء و ذره‌ای که نور، حالا نور که میگه مضمون کل تابش الکترومغناطیسه، از امواج رادیویی که الان داره صدای ما رو میرسونه به هموطنان تا نوری که بالاخره اتاقمون روشن کرده و تا حالا بیایم پایین‌تر، تیف های پایین تر یا بالاتر که استفاده میکنیم روزمره ازشون.
بله.
توی فیزیک خب بحث سر این که حالا نور موج یا ذره سالها ادامه داشته تا اینکه بالاخره کوانتوم میاد اول قرن بیستم و این بحث مطرح میشه و کم کم، ولی عبارتی نداشتن اطلاق بکنن برای اون ذره یا اون موجودیتی که داشتن باهاش کار میکنن. عبارت های مختلف بوده، بهش میگفتن کوانتای نور یا چیزهای دیگه که خیلی واضح نبوده و بعد توی بحث علم میکنید گم بشه و باعث کج فهمی بشه.
درسته.
به خاطر همین آقای لوئیس میاد و این رو پیشنهاد میکنه.
بسیار عالی.
یه خبری رو که احتمالاً شاید تصاویرش هم توی فضای مجازی دیده باشین اینه که پلیس چین از یک ربات پلیس رو نمایی کرد. ربات پلیس که میگم ربات انسان نما، نه یک ربات کروی، ربات غلطان که ظاهر شبیه ظاهر چیزی که ما تو فیلم های تخیلی شاید دیدیم، یک گوی غلطانی تقریباً شبیه تایر یا لاستیک یک خودروی بزرگ و این امکان اینو داره که با سرعت قابل توجهی حرکت بکنه، دنبال بکنه مجرمین رو، دوربین داره شناسایی بکنه، حتی یه سری ابزارا روش هست که میتونه با پرتاب تور و اینها کسی رو دستگیر بکنه و کارهای از این دست و استفاده، حالا در واقع به صورت رسمی داره پلیس چین از اینها استفاده میکنه. میخوام بگم که تصوری که شاید ما از ربات‌ها توی ذهنمون باشه یه مقداری متفاوت با اون چیزی که داره تو واقعیت اتفاق میفته. ما بله. احتمالاً ربات‌های انسان نما اولین چیزی میاد توی ذهنمون،
چیزی که به ذهن،
ولی خب الان می‌بینیم عملاً که دارن تو بخش‌های مختلف، حالا تو صنعت که از گذشته استفاده میشه و الان می‌بینیم توی کاربردهای این شکلی داره.
اون چیزی هم که ما درباره چین فکر می‌کردیم یا حتی هنوز فکر می‌کنیم دیگه اون شکلی نیست. چین هم داره واقعاً تبدیل به یک کشور عجیب غریبی در زمینه تکنولوژی میشه. و اما بخش سوم،
شما از سوسک میترسید خانم بزرگی؟
اصلا
بسیار. یه مسئله است که حالا از گذشته مطرح بوده، این که ما بیاییم و فرض کنید که ما به یه سوسکی مداره الکترونیک یا به هر حشره‌ای وصل کنیم و میتونیم اونا رو کنترل بکنیم. این ایده وجود داشته، تست هم شده
صحیح.
و موفقیت آمیز بوده. یعنی من بیام و یه سری قطعات الکترونیک اضافه بکنم به یک حشره‌ای و کنترلش رو به دست بگیرم و حالا تقریبا میشه گفت یه سوسک سایبورگ دارم، نیمه موجود زنده و نیمه روباتیک، یه ترکیبی از این هاست در واقع. الان یه گروهی از دانشمندان توی سنگاپور و چین موفق شدن که این بالاخره این عمله انجام میشه، این جراحیه به اصطلاح انجام میشه و این موارد کار گذاشته میشده، ولی خب یه کار پیچیده‌ای بوده، احتیاج بوده متخصص انجامش بده و ممکن بوده مثلا حدود نیم ساعت یا یک ساعت طول بکشه این کار و ممکنه حالا خطا داشته باشه. یه سیستمی رو طراحی کردن که میتونه حالا اون موجود زنده رو بگیره و خودش اتوماتیک بازوی روباتیک اتوماتیک به کمک هوش مصنوعی بینای ماشین این قطعات رو کار بذاره و توی حدود 68 ثانیه حالا زمانی که اعلام کردن به صورت میانگین سوسک های سایبورگ تولید بکنه.
الان به فکرم نمیرسه به چه دردی میخوره.
کاربردهای مختلف داره. شما فرض بکنید ما الان ربات های کوچیکی که داریم
بله.
برای بالا رفتن از دیوار اومن مشکل دارن، هر چقدر هم توانایی داشته باشن، توانایی که حشرات در بالا رفتن از دیوار دارن رو اینها ندارن و ما برای اینکه بتونیم یه ربات کوچیک تو ابعاد یک حشره تولید بکنیم باید خیلی تکنولوژی پیشرفته است و هزینه‌های زیادی داره، ولی میتونیم یه دونه سوسک رو پرورش بدیم و با یه هزینه آره حالا و از اون استفاده بکنیم برای اینکه حالا یک ربات کوچیک داشته باشیم. کاربردش چیه؟ احتمالاً کاربردهای امنیتی و نظامیش که اولین کاربرد باشه بله. ولی برای پیدا کردن، یعنی جاهایی که بالاخره ربات‌ها نمیتونن برن، انسان‌ها نمیتونن برن، تو لوله‌های تنگ و تاریک، توی فضاهایی که مثلا حالا آوار هست و اینها میتونن لای سنگ ها عبور کنن، برای امداد و نجات اینها میتونه استفاده
کمک
بشه،
کمک کننده باشه. بسیار عالی.
امسال یعنی سال میلادی 2024 سال خوبی بوده برای ربات‌های انسان نما، اون چیزی که اون تصوری که ما از ربات‌ها معمولا تو ذهنمون داریم و اتفاقات مهمی افتاده، از جمله اینکه سرمایه‌گذاری‌های مختلف شده روی استارتاپ‌هایی که ربات‌های انسان نما رو تولید می‌کنن، یا ما نسخه‌های جدیدی از ربات‌های انسان نما رو دیدیم که یه سری کارها می‌کنن یا حرکت‌هاشون خیلی پیشرفت کرده بوده. حالا اسمای معروفی که می‌تونیم ببینیم ربات اطلس، ربات دیجیت، فیگر 1 و 2 که معرفی شدن و می‌بینیم که خیلی خوب پیشرفت کردن و بسیار شبیه اون چیزی که ما داخل فیلم‌های البی تخیلی سال‌های پیش می‌دیدیم الان اینها رو داریم. در کنار اینها شرکت‌های دیگه هم وارد شدن، مثلا شرکت اوپن‌ای‌آی که فعال در حوزه هوش مصنوعی این تعهد رو داده به شرکت‌ها و استارتاپ‌های کوچیک‌تر که حاضر پشتیبانی بکنه ازشون، یعنی اونها تمرکزشون رو بذارن روی توسعه مکانیکی و الکترونیکی ربات‌ها و اینها تو حوزه هوش مصنوعی و بحث پردازش‌ها بهشون کمک می‌کنن که ربات‌هاشون بتونن تعامل بهتری با انسان داشته باشن. این به صورت کلی در مورد سال 2024 بود. حالا یه نمونهش رو من فقط بگم از این خبرهایی که امسال داشتیم، که خبری که چند روز پیش اعلام شد یه ربات انسان نمایی رو که شرکت تیوتا، شرکت خودروسازی معروف، میسازه و توسعه میده، تونسته توی حالا بازی بسکتبال این انداختن توپ رو که میندازن بازیکن امتحان میکنن حالت پنالتی، از یه فاصله 24 متری نجا. این رو پرتاب کنه و رکورد گینس رو بشکنه نجا. که یک ربات انسان نمایی تونسته این کار بکنه. فقط یه نکته رو بگم، ربات های انسان نما شاید قله علم روباتیک باشن، از این جهت که خب ما حرکت های انسانی از نظر ما خیلی ساده است، این که من این لیوان رو اینجا بلند کنم و بنوشم بذارم سرش به حرکت ساده ای به نظر میرسه. یه انسان دیگه اگه این رو ببینه یا هر حرکت دیگه ای رو ببینه با همون دیدن متوجه میشه و ممکنه بتونه حرکت رو تکرار بکنه. اما همین حرکت ساده رو اگه ما بخوایم به یک ربات براش برنامه‌ریزی کنیم یا بالاخره اون هوش مصنوعی رو جوری طراحی بکنیم که بتونه حرکات رو یاد بگیره، به این سادگی ها نیست و با اون نرمی نمیتونه ربات این کارو بکنه و مسائل پیچیده مختلفی سر راهش هست که باعث میشه که این کار به راحتی ممکن نباشه.
بسیار خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امشب هم، جناب آقای محمد حسین خلیلی، کارشناس ارشد مهندسی هسته‌ای و روزنامه‌نگار علم. سپاسگزاری میکنم ازتون. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شبتون خوش. دانشگاه رو از رادیو تهران میشنوید. خیلی خوشحالیم که امشب هم فرصت هست کنار شما باشیم. همونطور که ابتدای عرایزم اول برنامه گفتم، امشب در خدمت مهمانان گرانقدر و بزرگواری هستیم که درباره کنفرانس بین المللی روباتیک و مکاترونیک ایران خدمتشون صحبت بکنیم. مطمئن هستم که گفتگوی خوبی خواهد شد و آرزومندم که فرصت داشته باشید تا پایان بحث امشب کوی دانشگاه رو همراهی بفرمایید.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
خب همونطور که پیشتر عرض کردم، ما میزبان جناب پروفسور سید علی اکبر موسویان، مهندس مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی و رئیس کنفرانس بین‌المللی روباتیک و مکاترونیک ایران هستیم. همینطور میزبان جناب پروفسور حیدر علی طالبی، مهندس برق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دبیر کنفرانس، و آقای دکتر ایمان شریفی، مهندس برق و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کمیته دانشجویی کنفرانس. جناب پروفسور طالبی سلام، درود بهتون، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنونم و باعث افتخارم.
زنده باشین. خواهش میکنم. جناب پروفسور موسویان شب شما بخیر، درود بهتون، خیلی خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، با سلام بر شما و شنوندگان عزیزمون که
در احتمالاً فراتر از تهران شنونده ما هستند.
حداقل در استان تهران که هستن، ولی فراتر از اونم بله، ما شنونده زیاد داریم. سلامت باشین،
انشالله همتون خوش
باشین. زنده باشین. خیلی خوش اومدین، شبتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که تا این موقع شب در واقع
بله
علاقه‌مند به علم هستن و خدمتشون هست.
درود بر شما. من فکر می‌کنم که ما در گرماگرم زمان برگزاری کنفرانس هم هستیم و این باز روی تشکر داره. می‌دونم که خب حتما سرتون بسیار شلوغ بوده، خسته هستید احتمالاً این وقت شب، ولی محبت کردین. اما یک در واقع صفایی هم داره این بودن شما در زمان دقیقا کنفرانس در اینجا، چون وقتی یک رویدادی هنوز اتفاق نیفتاده یا ازش گذشته یه ذره حال هواش فرق میکنه، ولی من اگر اشتباه نکنم دقیقاً از فکر میکنم 27 تا 29 بوده. نمیدونم آقای دکتر شریفی به من پاسخ میدین لطفا.
بله خواهش میکنم. بله ما از دیروز در واقع کارگاه ها رو شروع کردیم. امروز در واقع افتتاح کنفرانس، برگزاری مسابقات و ارائه مقالات بود و فردا هم ارائه مقالات و در نهایت اختتامیه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. در کجا برگزار میشه؟
در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
صنعتی امیرکبیر هست. من فکر می‌کنم اگر شما نکاپ 12مین دورهش، نمیدونم حالا کدومی که از بزرگواران اگر که به من پاسخ میدن فرق نمیکنه آقای پروفسور موسویان، فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم 12مین دوره باشه. می‌خوام ازتون خواهش کنم بفرمایید که حالا دوره‌های پیشین چطور بوده، به چه اصلا هدفی در واقع این کنفرانس آغاز شده و حالا در 12مین دورهش به کجا رسیدیم؟
بله 12مینه و در واقع ما از 2013 آغاز کردیم که 2024 به 12مین رسیدیم. این کنفرانس سالیانه است و در فعلا دانشگاه‌های تهران میچرخه، یعنی اولین دوره در دانشگاه شریف بوده، دومین دوره دانشگاه خواجه نصیر بوده، سومین دانشگاه تهران بوده و بعد امیرکبیر، علم و صنعت و این دو بار تا حالا چرخیده دوبار و نیم تا رسیده دوباره به امیرکبیر و سال آینده دانشگاه علم و صنعت.
پس همیشه مشخص هست که میزبان سال آینده چه کسی.
همینطوره طبیعتاً.
بسیار عالی.
طبیعتاً.
جناب پروفسور موسویان، هدف اصلی برگزاری این کنفرانس از ابتدا آن چیزی که دیده شده در واقع سندی که براش نوشته شده یا گفته شده چه بوده؟
ببینید در واقع سال قبلش یعنی 2012 ما انجمن رباتیک ایران رو تأسیس کردیم و از اولین اهداف انجمن این گرد همایی سالیانه در واقع در سطح بین المللی.
درسته.
بنابراین هدف کنفرانس ها به طور عام که در کنفرانس اکرام هم همون رعایت میشه، دیدار محققین مشغول به فعالیت در یک حوزه است که در این زمینه طبیعتاً روباتیک و مکاترونیک و تبادل در واقع ایده ها، ارائه دستاورد ها، در حاشیه‌اش طبیعتاً شرکت های صنعتی هم حضور دارند، غرفه هایی برای ارائه محصولاتشون در واقع در نظر گرفته میشه، چند سالی مسابقه نمایشگاهی خلاقیت که در سطوح بزرگسالان و در واقع نوجوانان از دبستان گرفته تا دبیرستان ایده هاشون رو در واقع ارائه میدن. بنابراین سخنرانان کلیدی از دانشگاه های داخل و خارج مجموعاً در کنار باز میزگرد صنعت که صنعتگران در کنار دانشگاهیان موضوعات رو بحث میکنن، مثلا امسال کاربرد هوش مصنوعی در صنایع روباتیک و مکاترونیک موضوع بحث بود که همین بعد از ظهر امروز شاید حدود 3 ساعت قدری شاید بیشتر حتی طول کشید.
بله.
و به این ترتیب گفتمانیه بستر کنفرانس بین دانشگاهیان، صنعتگران با تکیه بر طبیعتاً نویسندگان مقالات که عموماً دانشجویان تحصیلات تکمیلی هستند و اینا آینده کشور رو می‌سازند در تعامل با این موضوعات. بنابراین ما چشم به آینده داریم دیگه.
انشاءالله حتما که همینطور هست. جناب استاد فرمودید که در واقع این یک میزه گرد هایی که بهش اشاره کردین تشکیل میشه، مثلا به نوعی پیوندی هست بین صنعت و علم و چیزهایی از این دست، این خودش میتونه یک خروجی خیلی خوبی باشه. این چطور اتفاق میفته؟ این کسانی که در کنفرانس شرکت میکنن، حالا جوانترها مشخصا مقصودم هست، مثل دانش آموزان یا دانشجویان، اینها براشون شرکت در این کنفرانس، در این مسابقات و در واقع در این شرایط امکان ایجاد میکنه که آشنا بشن مثلا با شرکت‌های دانش‌بنیان، مثلا با کسب و کارهای نوپا، مثلا با صنعتگران بزرگ این کشور، و رابطه‌ای بین اینها به وجود بیاد که در واقع جوان‌ترها استفاده بکنن از تجربه اونها و اونها هم از ایده‌ها و علم جوان‌ترها. همچین چیزی در این کنفرانس در واقع دیده شده است.
یعنی پردازش ایده‌ها اصولاً امروز شاید حدود 2 دهه است که در سطح موضوعات مختلف، نه فقط روباتیک، برای برداشت ایده ها اصلا اسپانسر این برنامه ها شرکت های بزرگ صنعتی هستند، که چون بدین ترتیب بچه ها با ذهن های فرششون ایده هایی رو مطرح میکنن که حالا محققین به اصطلاح کارآزموده صنعتی اگر میپسندن میتونن اونها رو به نتیجه برسونن. بنابراین مثلا در روبوکاپ که مسابقات جهانی این کار هست، و از ایران هم سالانه بعضی سالها حتی بیش از 10 تیم شرکت میکنه، همواره باید بگم که صدها دوربین شرکت های بزرگ صنعتی از ربات های حالا لیگ های مختلف داره، مثلا لیگ امدادگر داره، لیگ فوتبالیست داره، که مثلا لیگ فوتبالیستش بناست تا حدود 25 سال دیگه، یعنی 2050 با قهرمان فوتبال جام جهانی مسابقه بده. خب این برای ما، حالا برای شنوندگان شما این ساعت شب خسته کننده است که بخوایم توضیح بدیم. حالا دوست عزیزمون قبلا اخبار ربات آدم نما رو میداد. یک ربات آدم نما که بتونه با تیمی حالا امروز در سطح رونالدو و مسی و اینها مسابقه بده، خیلی مسائل علمی و فنی باید حل بشه از نظر حرکتی، پایداری، کنترل، به اصطلاح پلنینگ. این که به هر حال آقای رونالدو مثلا، حالا یه قدری از این حرفا بزنیم که شنوندگان خسته نشن،
بله چرا که نه،
بله در واقع ایشون اگر مثلا یه پاس میخواد بده جلوی دروازه تا فورواردی هد بزنه و گلی به ثمر برسه، این نقشه کار رو ذهن خلاق ایشون به نحوی میریزه، پای ایشون به فرمان مغزش با زاویه‌ای که باید، با سرعتی که باید ضربه رو میزنه تا این توپ در جای مناسب در واقع قرار بگیره. اون فوروارد هم این پلنینگ رو انجام میده، این برنامه ریزی رو، تا در جای مناسب سرش رو با ضربه مناسب به توپ بزنه و این گل به ثمر بنشینه. خب این کار رو توسط ربات‌ها انجام دادن فرایند بله بسیار پیچیده. 2050 بناست این مسابقه برگزار بشه. اینو مثلا 20 خورده سال پیش، یعنی باید بگم که اواخر دهه 90 میلادی وقتی روبوکاپ اعلام کرد، به نظر میرسید که خیلی دور از دسترس باشه. با کارهایی که الان ما میبینیم در صحنه شرکت‌های تجاری روباتیک، نه به نظر میرسه حتی ممکنه پیش بیفته این برنامه باشه. بله، و اگر حالا مثلا دانشجویان و دانشگاه‌ها، حالا چه در ممالک توسعه یافته چه در کشورهایی مثل ایران موفق نشن، شرکت‌های تجاری قطعا موفق میشن جلوتر از این که بتونن چنین مانوربیلیتی رو ایجاد کنن، چنین در واقع دستاوردی رو ارائه کنن. بنابراین برداشت ایده ها از مسابقاتی که بین نوجوانان تا جوانان تا شرکت‌های در واقع کاملا تخصصی روباتیک، این در این زمینه در سطح دنیا کاملا رایجه و ما اگر این کار رو در ایران میکنیم، حالا شاید شرکت های صنعتی برداشت ایده کمتر میکنن، ولی لااقل برای این جوانان و نوجوانان خودمون خیلی الهام بخشه. امروز که باز